بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 33 سطر 9. و رأیت ایضاً مثل ما نقره فی مواضع منها مصابیح الانوار به تغییر ما عد من الصحاح عن سهل بن سعد. بحث در این بود که آیه مذکور بر حضرت امیر علیه السلام تطبیق میکنه، زیرا اوصافی که در اون آیه ذکر شده برای حضرت حاصلند. یکی از اوصاف این بود که خداوند فرمود یحبهم و یحبونه، یعنی برای این قوم محبت طرفینی رو ثابت کرد یا محبوب و محب بودن رو ثابت کرد، که هم محب الله هند هم محبوب الله. این صفتی ما در مورد حضرت امیر گفتیم وجود داره و خواستیم که مستدل کنیم. سلام علیکم. خواستیم مستدل کنیم، یعنی دلیل بیاریم بر این که حضرت محبوب خدا و محب خدا هستند. روایتی رو ذکر کردیم که در اون روایت تصریح به این محبت و محبوبیت شده بود. حالا روایت دوم میخوام ذکر کنیم که نظیر همون روایت اوله، در همون باره هم هست، یعنی در یک داستانه که داستان خیبر باشه. روایت قبلی هم در داستان خیبر بود، این روایت هم در داستان خیبره. نقلم تقریبا مثل همون قبله و قبلم ادعا کردیم که روایت من از صحاح، من از صحاح یعنی سند صحیحه، یا من از صحاح یعنی از صحیح مسلم و صحیح بخاری و باقی صحاح دیگر نقل شده. هر دو جور درسته، هم بگید من از صحاح یعنی سند صحیحه، هم از صحاح از کتب صحاح نقل شده، اینم درسته، چون در عبارتی که ما خوندیم هر دو مطلب بود. گفتیم وذالک انه صح النقل فی کثیر من الاحادیث صحیحه و الاخبار صریحه، که صح النقل گفتیم یعنی خود سند رو صحیح دونستیم. بعد هم گفتیم فی صحیحه البخاری و مسلم و غیره ما، یعنی از صحاح هم نقل کردیم، هم نقل من از صحاح درسته هم صحیح بودن خبر درسته. در این عبارتی که ما میخوام شروع کنیم دو دفعه من از صحاح آمده. دومی مسلم مراد از صحاح دوم همون کتب صحاحه، ولی در اول میتونیم هم به معنای سند صحاح بگیریم هم به معنای کتب صحاح بگیریم. حالا عبارت رو میخونم معنا میشه. صفحه 33 هستیم، سطر نهم. مطالب احتیاج به خارج گفتن نداره. رأی تو مرحوم حافظ اردبیل میفرماد من دیدم نیز، یعنی همونطور که در کتاب محمد ابن علی ابن محمد مالکی دیدم، همچنین در دیدم مثل آن چرا که این محمد علی ابن محمد نقل کرده بود فی مواضعی، در مواضع دیگر هم دیدم، منها یعنی از جمله اون مواضع کتاب مصابیح الانوار بود که در اون کتاب هم این روایتی دیدم به تغییر ما. عبارت ما اینطوریه که میخونیم به تغییر ما، که ما رو مایه ابهام بی و نکره بگیریم. به تغییر ما یعنی با یه تغییری که عدم نصحا، اون تغییرم از صحاح شمرده شده. یعنی اینجوری نیست که این روایت قبلی از صحاح باشه و این روایت بعدی به خاطر احتمالش برای یک تغییری از صحاح نباشه. کتاب مصابیح الانوار در اختیار ما نبود، مثلا من نتونستم ببینم اونجا تغییری که آورده چیه. یا به تغییرن ما عده من سها چون ما رو نافیه بگیریم، تغییری که اون تغییر از سها شمرده نشده، یا به اضافه بخونیم به تغییر ما عده من سها، یعنی اون چرا که از سها شمردیم که قبلا ذکر کردیم تغییری درش حادث شده. هر سه معناش اینه که بالاخره در این نقل دوم تغییری رخ داده، منتها گاهی گفته این تغییر از سها نیست، گاهی گفته بنابرای یک قرائت این تغییر بگیم تغییر از سها نیست، بنابرای یک قرائت بنابر دو قرائت بگیم از سها نیست، بنابرای یک قرائت بگیم از سها هست. اگه بخونیم به تغییر ما که عدم از سها میگیم از سها هست، به تغییر ما عدم از سها که ما این نافیه باشه از سها نیست، به تغییر ما عدم از سها یعنی اون چرا که شمردیم از سها تغییر میدیم که بازم نتیجه میشه که از سها نیست. خب این توضیح عبارت مبتنی بر اینه که ما رجوع کنیم به مساوی الانوار ببینیم اونجا تغییر اصلا رخ داده یا نداده. ما ترجم مصحح نوشته که اصلا این کتاب وجود نداره، مساوی الانوار ما نداریم، ما مساوی الانوار داریم، اونطور کتاب شیعیانه مساوی الانوار فی حل مشکلات الاخبار، ما رو مرمون سید عبدالله شبر بسیار کتاب خوبیه. اما در بین سنی ها می فرمانیم ما مساوی الانوار نداریم که به شروع کنیم. خود مصحح احتمال داده که کلمه تغییر نباشد، کلمه تعبیر باشد. بازم اگر کلمه تعبیر باشه همین سجوری که خوندم خونده میشه و در اون صورت دیگه تعبیر ما که عدم نسه ها تعبیر ما میخونیم، ما رو نافیه نمیدیم، چون ایشون میخواد اصرار کنه که این تعبیر دوم از صحاحه، یعنی روایت روایت صحیحه، همونطور که روایت قبلی صحیح بود این دومی هم صحیحه. شما نسختون چی داره؟ تغییر داره یا تعبیر داره؟ تغییر داری؟ تغییر داره؟ نیزه داره؟ بله شما مثل ما دارید دیگه، این ویرگول خودتون گذاشتید از قبل بوده. بله کتاب شما به کتاب ما فرقی نداره. هم سهل این سر علای حال این عبارت روشن نیست، برای مصحح هم روشن نبوده. هست شدن دیگه کلام مصحح هم نقص کردم گفتم خب نسخه تغییر بوده، نمیخواسته در نسخه تصرف کنم، نظر خودشو با فرقی آورده. اگه نسخه رو میتونست تغییر بده تغییر میداد، یا اقل یه نسخه داشت که تغییر توش نبود، تغییر توش بود همون نسخه رو میبود توی متن. اصلا چون دیده نسخه ها تغییر دارن و تغییر معناش مناسب نیست، چون عبارت تغییر نکرده، ما میخونیم یه عبارت تغییر نکرده، مگه مراجعه کنیم تو کتاب ببینیم واقعا اونجا یه تغییر اعمال شده میشه. لذا اینجا تغییر رو عوض کرده، میگه تغییر باشه خوب تره، مصحح میگه تغییر باشه. این که فرمودید همونی که من اول از کردم دیگه، که کلمه تغییر و تغییر ثبت کنیم، یه تغییرش تبدیلش نکنیم به تغییر، همینجوری معنی کردم، سه جورم معنی کردم. اما این در صورتیست که توی عبارت مساوی الانوار مطلب با تغییر نقش شده باشه، شما ظاهرش رو میخونی تغییر نکرده. بله تغییر یعنی لفظ عوض شده، مثلا اونجا داریم هو ارمد، اینجا داریم یشتکی عینا، یعنی تغییرهایی داریم، اما این تغییرها قابل توجه شاید نباشه، بعید هم نیست نظر مرحوم محقق این بوده که بگه به تغییر ما یعنی لفظ مقدار عوض شده، همونطور که این لفظ مقدار عوض شده، معنا همون معناست، لفظ خود عوض شده. در این صورت به تغییر ما باید بخونیم ادم نسه ها، تغییری که اون تغییر مسه ها شمارده شده. اینطوری باید بله کدار و غیر فدار هم میتونه تو وزیر نقل آمده باشه، ولی خب اینجا که از میکنم اینجا که داره نقل میکنه، این نقل دومش با نقل قبلیش که قبلا خوندیم خیلی تفاوت نمیکنه، یا شاید که فقط به لفظ تفاوت میکنه. بنابراین به تغییر ما یعنی تغییر لفظی، یه تغییر مختصر عرض میکنم، عبارت ظاهرش معنا میشه، منتها ما باید ببینیم که آیا این نقل دوم با نقل اول تغییری داره یا نه. تغییر لفظی توش یه مقداری هست، شاید نظر مرحوم محقق به همین تغییر لفظی باشه، قابل معنا شدن است، لازم نیست ما اون پاورقی رو اعمال کنیم، اگرچه پاورقی هم اعمال کردیم اشکالی نداره، ولی میخوام بگم بدون اعمال پاورقی عبارت قابل معنا شدن است. منتها تغییری که رخ داده تغییری نیست که بشه روش مثلا حساب کرد و بعد تذکرش داد، ایشون تذکر داد، ولی شاید به خاطر این که دقت بیشتری خواسته بکنه. بله معنا و مقصود تغییر نشده، پایینش هم میگه میگه نحو ذلک گفته به طوری که مقصود تغییر نشده ولی لفظ ممکنه تغییر داشته باشه، بعید نیست اینطوری معنا کنه، اخه احتیاجی به اون تصحیح هم که پاورقی کرده دیگه نداره. عن سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال يوم خيبر لاوتين هذه الرايه قدا. يوم خيبر یعنی در روزی که می‌خواست جنگ خیبر شروع بشه، البته روز قبلش، یعنی همون روزهایی که مربوط به خیبر بود در صدد جنگ خیبر بودن، نه همون روزی که می‌خواست جنگ انجام بشه، چون تصویر سریع روایتی که گفتن فردا می‌خوام اینو رایتون میدم، فردا جنگ انجام شد، یعنی در همون روزهایی که تدارک جنگ خیبر دیده می شد. فرمود لاوتیان نهازه رایت قدن رجلن، فردا به مرد این رایت رو می دم که یفته الله علا یده. این یک صفت، صفت دوم یحب الله و رسوله، صفت سوم و یحب الله و رسوله، این سه صفت داره. فلما اصبح الناس قدوا علا رسول الله، یعنی صبح زود وارد شدن به پیغمبر، کل هم یدرون هم یوتاها، همه شون امید داشتن که این رایت بهشون داده بشه. حضرت فرمود اینه علی ابن عبی طالب، قالو هو یا رسول الله یشتکی اینه، اشتکو اگر و الا و تعدیف بشه به معنی شکایت بردنه، اینجا معنای شکایت بردن درست نیست، شکایت میکرد دو چشمش، آخه اینا فاعله، یعنی دو چشمش شکایت میکرد، این درست نیست، به نظر نمیرسه. و در اینجا به خصوص که به آلا متعدی نشده، به نفس متعدی شده، اونجایی که به نفس متعدی بشه معنی بیمار شدنه، یشتکی اینا یعنی درد میکند دو چشمش، بیمار دو چشمش، این همون معنی ارمده، پس یشتکی رو به معنی شکایت میکند معنا نکنید، یشتکی یعنی بیمار شده در چشمش یا درد میکنه در چشمش. حالا فارسلوا الیه، بفرستید بیاد. خب حضرت هم آمدن، از عبارت معلوم میشه که حضرت هم آمدن. و فبصق رسول الله فی عینه، آب دهن انداختن، فبرع دو چشم خوب شد، که علم یکون بهی وجه، گویا که اصلا در این چشم وجعی نبود، دردی نبود، خوب و خوب شدن. فعطاه الرایه، رایت و پرچم رو به حضرت دادن و نشون داده شد که هر سه قضیه و هر سه صفت مربوط به حضرت امیر هست. بعد حضرت سوال کردن، از امیر سوال کردن یا رسول الله اقاتلهم حتی یکونو مثلنا، من با اونها بجنگم تا اونها مثل ما بشن، یعنی مسلمان بشن، رهاشون نکنم تا مسلمان بشن، یا مثلا اگه تسلیم شدن اسیرشون بکنم. فرمودن انفض علی رسلک، ای رفق کبلینک، با رفق و مدارا برو، یواش یواش برو، هجوم نکن، و رس عبارت است از سیر لیه. خب و ذکره یعنی همین صاحب مساوی الانوار، ذکر نهوزاله یعنی مثل همونی رو که علی ابن محمد مکی ذکر کرده بود که قبلا خوندیم. عبارت ممکنه عوض بشه ولی طور این مطلب رو آورده که به حیث لا یتغیر المعنا و المقصود، معنا و مقصود تغییر پیدا نکنه. ممکنه عبارت عوض شده باشه ولی معنا عوض نشد. و نقله من الصحاح، یعنی این حدیث رو از صحاح اهل سنت نقل کرده. و قهرن صحیح هم او را این حدیث رو دانسته. خب دو تا خبر ما نقل کردیم، هر دو مفادش رو یکی بود تقریبا، هر دو هم ناظر به داستان خیبر بودن. مرحوم محقق میخواد از این دو خبر استفاده کنه. میفرماد که خود خبر مشتمل است بر ذکر محبت من طرفه و ظاهر روایت این است که این محبت من طرفین اختصاص به حضرت امیر داشته. محبت من طرفین یعنی محب بودن و محبوب بودن، هم محب الله بودن هم محبوب الله بودن. این از روایات استفاده میشه، یعنی صریح روایات، این دیگه ظاهرش نیست. ولی ظاهر روایت اختصاص به حضرت امیره، ظاهری که کس صریحه، صریحاً اختصاص در این روایت ادعا نشده. ولی از اینکه اصحاب جمع شدن همه هم انتظار داشتن که این اوصاف مربوط به اونها بشه. بعد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم اوصاف رو بر هیچ کدوم از اینا منطبق نکرد، حضرت امیر خواستن و اوصاف رو بر حضرت امیر منطبق کردن. معلوم میشه این اوصاف مخصوص حضرت امیره، سلام علیکم، معلوم میشه این اوصاف مخصوص حضرت امیره، یعنی این اوصاف در غیر حضرت امیر یافت نشده بوده. اگر در غیر یافت میشد در بین حاضرین بود، خب حضرت رایت رو به حاضرین میداد. اگر در بین غایبین بوده که دیگر از غایبین رو سوال میشد و احضار میشد. از این که حضرت هیچ کدام از غایبین رو احضار نکرده و هیچ کدام از حاضرین رایت نداد و که یکی از غایبین رو احضار کرد، معلوم میشه صفت مخصوص ایشون بوده. ولو در روایت تصریح اختصاص نداریم، ولی ظاهر روایت چه صریح در اختصاصه. هرچند با این اعمالی که پیغمبر انجام دادن معلوم میشه این اوصاف ثلاثه اختصاص حضرت امیر داشته. بعد یه مؤیدی هم مرحوم محقق میاره، میگن با این که حضرت در بین اصحاب حاضر نبوده، حالا اگه در بین اصحاب حاضر بودن حضرت رسول حضرت امیر انتخاب میکردن، شاید حالا ما میتونستیم با یه تکلفی بگیم اختصاص نداشته، اینایی که بودن همشون یا بعضی هاشون قابل بودن، حضرت رسول یکی از قابل ها رو انتخاب کرد. ولی وقتی میبینیم در بین این حاضرین هیچ کدوم انتخاب نمی کنن، دنبال غایب میفرستن که باید یه مدتی صبر کنن تا حاضر بشه، از اینجا میفهمیم که اختصاص واجب در میده. اینم یه معیاری سر اختصاص که حضرت غایب بودن، با وجود غیبت حضرت رسول طلبشون کردن. اگر یکی از حاضرین قابلیت این رایت رو داشت و این اوصاف رو میتونست داشته باشه، احتیاج نبود که منتظر بشن اون غایب بیاد، به همین حاضری میدادن. این که غایب رو طلب کردن، حضرت غیبت داشتن، حضرت رسول هم اون غایب رو طلب کردن، نشون میده که در بین حاضرین کسی نبوده که این صفحه داشته باشه. پس اختصاص تاکید میشه با این کار. کافیه همین که بگید این اوصاف به وصف جمعش اختصاص به حضرت امیر داشته، بازم کن معلوم میشه حضرت امیر این سته صفت داشتن. تأمل رحمت الله فی هذا الخبر، یعنی دقت کن در این خبر. هذا الخبر یعنی هر دو خبر، چون هر دو خبر یکی بودن دیگه، ولی لفظشون فرق داشت ولی یکی بودن. و اختیاری للمحبت من الجانبین، اختیار این خبر محبت من الجانبین رو، یعنی این خبر به یک به محبت از یک طرف اکتفا نکرد بلکه محبت از هر دو طرف رو ذکر کرد. اختیار در جمعه ذکر کردن مثلا، یعنی در این خبر پیغمبر اختیار کرد محبت دو طرف رو، نفرمود به کسی رعایت رو میدم که خدا رو دوست داره، فرمود خدا رو دوست داره، خدا من رو دوست داره، هم محب هم محبوبه، محبت دو طرف رو مطرح کرد. و اختصاصهی به ها، اختصاص حضرت امیر به این محبت، ما عدم کون حضرت امیر حاضرن مع صحابه، با این که حاضر نبودن، با این که حاضر نبودن انتخاب شدن، نشون میده که اختصاص داشتن، و الا اگه اختصاص نداشتن در بین حاضرین هم کسی بود که لیاقت این صفته داشت، هر سیادم حضرت رسول منتظر آمدن حضرت امیر نمی شدن، به یکی از این حاضرین می دادن. و تعرض صحابه لحاظا معقیبتهی، این تعرض اصلا بر عدم کنهی زنی و مع تعرض، اینو خوندیم هم در روایت اول داشتیم که نقل کردیم، هم در روایت دوم داشتیم که نقل نکردیم، داشتیم همه اصحاب متعرضین جریان شدن، حتی عمر داشت من سر میکشیدم، خودم به حضرت نشون میدادم، نمیذاشتم مخفی بمونم که حضرت رسول منو انتخاب کنه، همه اصحاب متعرض حاضر شدن، یعنی متعرض شدن که موصوف به این صفت باشن، در اون وقتی که حضرت امیر غایب بودن همه خودشون در معرض این صفت قرار دادن، با وجود این انتخاب نشدن، حضرت غایب بودن خودشون در معرض قرار ندادن، این حاضرین همه خودشون در معرض قرار دادن، در این حال انتخاب نشدن، حضرت که امیری که غایب بودن انتخاب شدن، اینا خود شاهد بر اختصاصه. و تعرض یعنی به مع تعرض صحابه لحاظا، همه صحابه متعرضی این مطلب شدن که خودشون رو موصوفه به این صفت قرار بدن، مع غیبتی در اون وقتی که حضرت امیر غایب بودن اونها خودشون رو مطرح کرده بودن، ولی در این حال انتخاب نشدن، پس معلوم میشه لیاقت نداشتن برای این اوصاف. البته حال حاضر رو توجه کردین من چطوری معنا کردم، حاضر یعنی موصوف شدن به این اوصاف، اصحاب متعرض این موصوف شدن شدن، اما حاضر رو من بر نگردیندم به این که حضرت امیر متصف به این اوصاف شد، اصحاب متعرض این نشده بودن، حضرت رسول با عملی که انجام دادن متعرض شدن که بفهمانن حضرت امیر موصوفن به این اوصاف، ولی صحابه متعرض این مطلب نشدن، یعنی متعرضی نشدن که حضرت امیر متصف به این اوصافه، لذا من حاضر رو بر نگردیدم به اتصاف، اشاره نگرفتم به اتصاف، اشاره گرفتم به طالب بودن، که هر کدوم از اصحاب اشاره گرفتم به این که هر کدوم از اصحاب میخواستن خودشون متصف بشن، نه هر کدوم از اصحاب متصف شدن که از متعرض شدن که حضرت امیر رو متصف کنند. البته اگر این هم می بود دلیل بر اختصاص بود، اگر همه اصحاب می گفتن خب ما که هیچ، حضرت امیر متصفه، خب اونم یه شهادتی بود که همه اصحاب می گفتن حضرت متصفه، لذا برای خودشون می شد متصف بودن رو ادعا نداشتن، اما در روایت دید این تعرض نبود، تعرضی که در روایت بهش تصریف شده بود همون معنی اولی بود که اصحاب اصحاب متعرض شدن، یعنی خودشون رو در معرض موصوف شدن قرار دادن و کاری کردن که خودشون رو موصوف قرار بدن و حضرت رسول رعایت رو به اونها بده، در این حال حضرت انتخابشون نکردن، پس معلوم میشه لیاقت نداشتن، حضرت یک غایب رو انتخاب کردن، معلوم میشه این صفات مختص به اون غایب بود. و حاضر این قصه کسریه، کسری رو توضیح دادم چرا میگه کسری نمیگه سری، چون اینطور نیست که در حدیث تصریح به اختصاص شده باشه، تصریح به اختصاص ما نداریم، ولی اعمال پیغمبر و قرائنی که الان مقدارش اشاره شد دلالت بر این دارن که این صفت اختصاص به حضرت امیر داره، این قرائن روایت رو کسریح میکنن، این قصه مثل صریح در این است که این وصف در اون زمان جز در حضرت امیر وجود نداشته، چرا قید فیزاله که زمانی میاره، چون بعدن که 11 تا وصی حضرت امیر آمد این وصف در اونها موجود بود، اونتا فیزاله که زمان اختصاص به حضرت امیر داشت. البته با مثلا با موسیم در اون زمان بودن، منتها عرفن اونها آماده جنگ نبودن، ولی به حساب جنگ نمی آمدن، لذا اون اصلا مثل هم نبودن، باطنن مطرح بودن، ظاهرن مطرح نبودن. این داستان اول بود که در این داستان توجه کردید محبت خدا به حضرت علی و محبت حضرت علی به خدا تقریبا تصریح شده بود، نه تقریبا، تقریبا تصریح شده بود، ولی اختصاصش به حضرت علی تقریبا تصریح شده بود. اصل وجودش در حضرت علی مصرح بود، اختصاصش به حضرت امیر به منزله مصرح بود. داستان بعدی رو میخواد نقل کنه، داستان تیره که اینم از رو میخونم، احتیاج به خارج گفتن نداره. کذا یعیده، یعنی یعید این اختصاص را و وجود هم اتصاف رو هم اختصاص را. قصه تیر و یه قصه تیر مشهور است ایزن، همونطور که قصه خیبر مشهوره، قصه تیر هم مشهوره. مرویز در کتاب عامه و خاصه قال اختب و خارز و کتاب مناقب در آخر فصل نهم در بیان این که حضرت امیر افضل الاصحاب بوده این چنین گفته: اخبرنا شیخ و ذکر الاسناد، اسناد رو ذکر کرده تا رسیده به قولش ان انس بن مالک که راوی بلاواسطه این داستانه. قال انس میگه اهدی لرسول الله صلی الله علیه و سلم تیرون، فقال حضرت فرمودن اللهم اعتنی به احب خلق که الیک که یکل معی، بهترین محبوبترین خودت خلق خودت را پیش من بفرست که یکل معی من حاضر تیر. فقلتو انس میگه قلتو اللهم اجعله رجلا من الانصار، اون محبوبترین رو یکی از انصار قرار بده. خب انس جز انصار بوده و انصار هم قوم خیشاش به حساب میامدن، دلش میخواست از بین اقوام خودش انتخاب بشه. بچه بوده که مادرش آورده خادم حضرت قرارش داده، مادره گفته من چیزی ندارم به شما هدیه کنم، این بچه رو به شما هدیه میکنم. خادم حضرت شده و پیش حضرت بوده در تمام طول مدتی که حضرت در مدینه بودن، بعدم که حضرت وفات شدن این جوان بوده، خیلی جوان بوده، حالا من دقیق یادم نیست چند ساله بوده، 15 ساله بوده، بعد 25 ساله شده یا کوچکتر بوده، ظاهراً 15 ساله بوده که مادرش رو هدیه میکنه به حضرت و میشه خادم حضرت، ولی عاقبت به خیر نشده، عاقبت به خیر نبوده، چون در کودتای مدینه طرف کودتاچیان رو گرفته. بله؟ چی شده؟ بله، ظاهراً جواب برست گرفته بود. البته کودتای مدینم که گفتم تو قرض بود که گفتم، واقعا تو مدینه کودتا شد. و این که بعضی ها میگن که من شنیدم بعضی از اهل تسنن میگن ما همه دین شیعه رو زیر رو کردیم و حق رو با شیعه یافتیم، فقط یک مسئله مبهم برامون مونده و اون اینه که این همه اصحابی که قدیر رو دیدن، تصریح کلام پیغمبر رو شنیدن و خیلی هاشون آدم های معتبر و درستی بوده، چی شد که همه رفتن این طرف؟ اگه واقعا اون چه که شما میگویید حقه و پیغمبر تصریح کردن و حضرت امیر در جاهای مختلف معرفی کردن، خب اصحاب هم که حاضر بودن شنیدن، چطوری همشون یه دفعه برگشته میدن؟ خیلی راست هم میگن، به نظر خیلی بعید میاد که این همه اصحاب همشون که فاسد نبودن، شد چی شده که رفتن؟ جوابش اینه که همونطور جسیان کودتا شده. شما این جریان رو میدونید که عمر ابوبکر با یک قبیله مسلح قرارداد داشتن که به مرزی که پیغمبر وفات کردن شما وارد مدینه بشید، قبیله بنی اسلم. اونا همین اینا رو خدای سنی هم گفتن، شما مراجعه بکنید به تاریخ که قبیله بنی اسلم مسلح وارد شدن و تمام کوچه‌های مدینه رو پر کردن، هیچ کی نتونست حرف بزن. یعنی مطلبی رو اظهار کردن، اجازه نظر اظهار نظر رو به کسی ندادن. اون دو سه نفر هم که اظهار نظر کردن، یکی سعد ابن عباده بود دیگه، سعد ابن عباده رو کشتن بدون این که کسی خبردار بشه. بعد گفتن جنا دارن صدا میکنن نحنو قتلنا سید الخطرجه سعد ابن عباده، شعر گفتن دو اینها که گفتن این اجنه کشتن صدر رو و خودشون هم دارن میگن کشتیم، یه صدایی هم گفتن هست تو از دور میاد تو بالاخره یه چیزایی درست کرد. یعنی سعدی که باشون مخالفت کرد کشتن، هر کی مخالفت میکردن میکشتن. دیگه از زمین مهمتر نبود که از زمین هم کشوندن بود، بلکه حضرت قانع کردن، اصحاب حضرت هم دیگه به ناچاری بیعت کردن. خواهم بگم کودتا بود، یعنی یک مشورت معمولی نبود. بنی اسلم، بنی اسلم. اینو من برای یکی از آقایون گفتم، گفت رفتم تو اینترنت لغت بنی اسلم رو کلیک کردم، دیدم چه اخباری آمد و برام روشن شد جریان. خود سنی هم جریان رو گفتن، نه ما شیعه ها بگیم. خواهم ارز کنم که جریان یه جریان عادی نبوده، اینا زمینه رو چیده بودن، آماده کرده بودن و با اون قبیله هم قرارداد داشتن. قبیله بعد از وفات پیغمبر وارد مدینه میشه، تمام رو همه جا رو میگیره. بعید نیست، بعید نیست. بالاخره نقشه انحراف اسلام رو یهودی ها کشیدن، حرفی توش نیست. و ما معتقدیم که ابوبکر دست نشونده یهود بود. حالا بنی اسلم هم یهودی نباشند، بالاخره کارگزاران یهود بودن. حالا شما میفرمایید احتمال داره که اصلا یهودی هم باشند، بس احتمال هم الان یا یهودی بودن یا کارگزاران یهودی، بالاخره وسائل دست این کودتاکی ها بود. وقتی این مسئله حل میشه، کسی جرأت نداشت، کسی جرأت نداشت. حالا بلا تشبیه، نمیخوام تشبیه کنم، جریان دیگری اتفاق افتاد. شاه اسماعیل وقتی ایرانو میگیره میگه که علما ایرانو جمع کن. علما ایران رو جمع میکنن در یه محلی که ایشون بوده، علما بزرگه دیگه، تراز اول. بعد پیش هر عالمی دو تا قزاق میذاره، بالاترش و بالاتر. قزاق ارتشیای اون زمان بودن که خیلی هم قوی بودن و هر جا میرفتن فتح میکردن. بله قزلباش، قزاق قزلباش، اون قزاق مال قاجار بود، قزلباش مال صفویه بود. درست اینا رو میشونه میگه، وای میشونه میگه که اگر من حرف میزنم به محضی که عالمی برای اعتراض خاص بلندشه، شمشیر به کی گردن شده بزنم؟ یعنی حق حرف زدن نیست، من کاری رو میخوام اجرا کنم. بعد تو مجلس اعلام میکنه من میخوام در این کشوری که زیر نظر خودم اداره میشه دین شیعه رو رسمی کنم. علما بعضی هاشون به عنوان اعتراض میخوان بلندشن، شمشیر ها کشیده میشه، میفهمه که باید بشه، هیچ که حرف نمیزنه و ایشون کارشو عملی میکنه، تمام میکنه. میخوام بگم علما رو، اصحاب و پیغمبر رو، همه اینا رو با شمشیر میشه ساکت کرد. حالا مثل حضرت امیر اینا نمیشه ساکت کرد، بقیه رو میشه ساکت کرد. لذا میشه گفتش که اینا ساکت شدن به همون جهت که گفتیم. یه جواب اون سنی که به ما میگفت همه دلائل شیعه رو دیدم و پسندیدم، فقط اینجا شبهه دارم، جوابش میشه داد که این نبوده که اصحاب بد باشن و دور حضرت علی رو خالی کنن، نتونستن. بالاخره میخواستن زندگی کنن و نمیتونستن زندگی کنن، دیدن که از عهده این قبیله بر نمیاد. جمله معترضه بوده ولی شاید بد نبود گفتنش. فقلت اللهم اجعله رجلا من الانصار. فجا علی ابن ابی طالب، فقلت خب علی ابن ابی طالب در زد، من در باز نکردم، از خوش در گفتم این رسول الله علی حاجتن، حضرت کار دارم، یعنی در باز نمیشه، چون دلم نمیخواست که ایشون بیاد بخوره، میخواستم یکی از اصحاب یکی از انصار بیاد و با حضرت هم قضا بشه. قال فذهب، حضرت رفتن، ثم جاء دو مرتبه برگشتن، فقلت ان رسول الله علی حاجتن، دو مرتبه هم حرف زدن. قال انس میگه فذهب، حضرت امیر رفتن، ثم جاء بار سوم برگشتن، فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم افتح، درو باز کن. ففتحت، درو باز کردم، ثم دخل، حضرت علی وارد شدن، فقال حضرت رسول فرمودن یا علی ما حدیث و چه خبر داری؟ حضرت همون خبر جدید رو گفتن، یعنی این که من سه بار آمدم رام نداد و این بار آخرین بار سوم بود، یعنی بار آخری بود که من آمدم. هازا آخر و سلاس کرات یرد دنی انست یز اما یعنی بهانه میکند. حالا ما یز اما یعنی بهانه میکند نیست، ما داریم بهانه میکند معنی میکنیم، بهانه میکند که انشاء الله حاضر. خب حضرت رسول به انس فرمودن ما حملک علی ما سنت یا انس، چه چیزی تو رو وادار کرد به این کار؟ قالت سمعت دعا عجب فاحببت ان یکون فی رجل من قومی، دعا رو شنیدم دلم خواست تصدیق میشه برای یکی از قومی خودم، نمیخواستم برای تو زمین تصدیق بشه. رضا حضرت رو بر میگردونم تا اون واحد من الانصار بیاد. فقال نبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الرجل قد يحب قومه، ان الرجل قد يحب قومه. اعتراضی نکردن، فقط خبر دادن که بله هر کسی مثلا قومش خودش رو دوست داره، باید حق و دوست داشت نه قومش. نخواستن کار اونو تصحیح کنن، خواستن خبر بدن که این مربوط افراد عادی، افراد عادی همینن دیگه، ازشون انتظار بیشتر از این نیست، قومش خودشون رو دوست داره. و مثل حوش به کتب آخر، ما در از کتاب مناقب نقل کردیم، در کتب دیگر هم مثل این داستان آمده، مثل فصول المهمه. بعد نقل کرده این فصول المهمه شعری رو در بیان این که رجال یهود به قومه او، یعنی شاهدی بر این کلام پیغمبر آورده. مرحوم محقق می فهمد و بل جمله، یعنی با توجه به این دو تا خبر که گفتیم، به این دو تا داستان که گفتیم، محبت حضرت امیر لله و لرسول و محبت خدا و محبت رسول لهو، یعنی برای حضرت امیر، این هر دو ظاهر است و فی الاخبار ما لا یحسن. پس دیگه احتیاج به بیش از این نداریم، همین دو خبر رو دلیل قرار میدیم و رد میشیم. من ذالک ما یعلم من کتاب اختب خارد، در فصل ششم در بیان محبت رسول حضرت امیر رو و ترغیب بر محبت حضرت امیر و مبالات حضرت امیر و نهی از بغض حضرت، اینا در کتاب ها هست که حضرت امیر رو، اولا حضرت امیر دوستدار خدا بودن و محبوب خدا، ثانیا به ما ترغیب شدیم، ما ترغیب شدیم که حضرت رو دوست داشته باشیم و از بغض حضرت منع شدیم. باز دوباره روایاتی رو ایشون نقل میکنن که اولا دلالت بر محبت داره، ثانیا منع از بغض داره، ولو منع صریح نباشه ولی بالاخره ازش استفاده منع میشه. یهو به حضرت امیر برگشت، فی بیان محبت رسول یهو، یعنی حضرت امیر را، ضمیرهای بعدی هم به حضرت امیر برمیگرده، بجز نهیهی محبتهی مبالاتهی بغضهی همه به حضرت امیر برمیگرده، نهیهی به حضرت رسول برمیگرده. و من جملت زاله، که از جمله داستانهایی که دلالت بر محبت میکند، ما رو بیار بل اسناد بن اسناد فی هذا الفصل، یا ما روا، یعنی کتاب فصول المهمه یا اون مناقب، بله مناقب، مناقب داشتون مراجعه که اینجور مناقب بود، بله صفحه 68 خوبه، بله البته این کتاب ما نمیشته مناقب صفحه 29 فرقش صفحه 69. بله پس ما روا هم میتونیم بخونیم، ما روا مناقب در این فصل ششم که گفتیم از عایشه، قالت عایشه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هو فی بیتی، در حالی که در بیت من بود. ظاهر این داستانی که نقل میکنیم اینه که حضرت در حال احتضار بودن، حضرت رسول در حال احتضار بودن و این قضیه که الان میخونیم اتفاق افتاده. حضرت فرمودن ادعو لی حبیبی، میگه فدعوت عبابت، عایشه میگه من عبابت رو خوندم، دعوت کردم. فنظر الیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثم وضع راسه، به اون نظر کردن سر انداختن پایین، علامت این که از حضور او راضی نیستن و او رو طلب نکردن. ثم قال ادعو لی حبیبی، دو مثل مطلب رو تکرار کردن که این تقریبا تصریح به این بود که اونی که من میخوام این نیست. آیشه میگه فقل تو ویلکم، به اطرافیان گفتن که میدونستم که حضرت چیو میگه، ویلکم ادعو له علی ابن ابی طالب فوالله ما یرید غیره، حضرت رسول غیر از علی ابن ابی طالب اراده نکردی، منظور از حبیبی اونه، کسی دیگر طلب نکنی. حالا من طلب کردم ابوبکر رو، دیگه بعد از این بقیه رو طلب نکنید، خود حضرت علی رو طلب کنید که میدونید منظور حضرت رسول ایشونه. فلما رآه، بعد حضرت علی آمدند و وقتی پیغمبر حضرت علی رو دیدن، استوا جالسن، یعنی بلند شدن نشستن، همونطور که عرض میکنم خب در بستر خوابیده بودن، در حال احتضار بودن. و فرج السطور الذی علی، کنار زدن پرده هایی رو که اطرافشون بود، در داخل پرده بودن. بله، پاورقی امام داره در مناقب صبح به جای سطور آمده. حالا در هر صورت اینجا کتاب ما سطور داره، سطور یعنی پرده، اونجا هم صبح داره، صبح هم به من پرده میاد، به من پیرهن هم میاد. فرج از سطور الذی علیه، پرده هایی که برایشون بود یا پیرهنهایی که روشون کشیده بودن یا مثلا لحاف و اینا رو کنار زدن. ثم ادخله فی، بعد حضرت امیر رو در اون سطور یا در اون صبح داخل کردن، یعنی پرده رو یا اون رو اندازی رو که روی خودشون بود رو از کنار زدن، رو حضرت امیر هم قرار زدن. فلم یزل یحتزنه حتی قبض و یده علیه، احتزان یعنی به سینه چسباندن، یعنی در بر گرفتن. فلم یزل یعنی در اون مدت به طور دائم حضرت رسول صلی الله علیه و سلم حضرت امیر رو در بر گرفته بودن تا قبض روح شدن، در حالی که ید حضرت رسول بر حضرت امیر بود، یعنی حالا دست تو دست بود، ید بر ید بود یا ید بر تن بود، این عبارت نشون نمیده، ولی در هر صورت ید حضرت علی بر ید حضرت رسول علیه، یعنی بر حضرت رسول یا بر ید حضرت رسول. بله، روایت هم داریم که یک روح سفید رنگی از پیغمبر خارج شدن، حضرت امیر دستشون رو بدن پیغمبر بود، اون روح رو گرفتن به صورت خودشون مالیدن. این هم داریم، اگه این باشه یعنی ویدهو یعنی ید حضرت امیر علیه بر پیغمبر. بله، و غیر ازالش خبرهای دیگری هم داریم که دلالت بر محبت میکنن. خب ما فقط با روایاتی محبت رو ثابت کردیم، یعنی یحبهم و یحبونه رو که در آیه آمده بود برای حضرت امیر ثابت کردیم. صفات دیگری هم در آیه آمده بود. این صفات چی میفرماید؟ که این وجود این صفات برای حضرت امیر بسیار روشنه، احتیاج به ذکر اخبار نیست. و عدم خوفی من لومت لائم که یکی از اوصاف مذکور در این آیه بود، واضح هست و متفق علیه. همچنین کونه اذلتن علی المؤمنین و عزتن علی الکافرین، این هم واضح. و همچنین ارتداد قومی بعد از پیغمبر و جنگیدن حضرت امیر با اون قوم مرتد، این هم واضح هست. میفرمد و هو ایزن مذکورون، نه تنها واضحه بلکه مذکورون فی الاخبار الکثیره و معلومون که شمسین در ارتفاع، شمس وقتی که از حالت طلوع در میاد و مرتفع میشه، شمس اول طلوع ممکنه مثلا خوبی دیده نشه، هنگام غروب هم ممکنه دیده نشه، ولی وقتی مرتفع میشه که از تقریبا 45 درجه از طولش میگذره دیگه ارتفاع هست. در اون وقت تا وقتی که زوال پیدا میکنه و دوباره به سمت غروب میره کاملا واضحه، کسی نمیتونه این کارش کنه. حالا اول طلوع، آخر اول غروب کسی بتونه این کار کنه، این وسط دیگه کسی نمیتونه این کارش کنه. معلوم که شمس اندل ارتفاع یعنی کاملا واضحه، قابل انکار نیست. در بعضی تعبیرات داره کشمسه فیرابه از نهار، فیرابه از نهار، درستش فیرائه از نهاره، اشتباها فیرابه از نهار می نویسن، رائه یعنی وسط، می نویسن رابعه. اخ رابعه رو اگه آدم بخواد توجیه کنه یه توجیه متکلفانه داره. شبانه روز رو به چهار قسم تقسیم میکنیم، شبانه روز نه روز، شبانه روز رو به چهار قسم تقسیم میکنیم، دو قسمش میفته تو شب، دو قسمش میفته تو روز. اخ در رابعه یعنی وسط روز، که اون یعنی از سه که میخواد بره چهار. ببینید فصل شب میشه یک، قسمت اول شب، قسمت دوم شب بشه دو، قسمت سوم روز که میشه تو روز میشه سه، وقت وسط روز از سه منتقل میشه به چهار. این یک توجیه متکلفانه است که ما از شمس فی رابعه از نهار رو توجیه کنیم، درستش فی رائه از نهار، رائه از نهار یعنی وسط روز، که شمس فی رائه از نهار مثل همین که شمس اندل ارتفاعه یعنی وسط روز. دیگه رابعه گفتن رایج رابعه میگن، خیلی جا ببینید نمیشه که شمس فی رابعه از نهار. رابعه در واقع به همین توجیه متکلفانه توجیه میشه، که میگم متکلفانه به خاطر این که ما شمس تو شب که نباید حساب کنیم، دو قسمت رو ما تو شب حساب کردیم، شمس تو شب ارتباطی نداره، نگردیم که اون قسمت دیگر زمین رو که شمس رفته اون رو محاسبه کنید، دو قسمتش تو اون بر زمینه که این بر شبه، دو قسمتش هم تو این بر زمینه که این بر روزه، اینجوری حساب کنید. عرض میکنم متکلفانه است برای توجیه. سابقا رسم بوده که عباراتی که میدوشن نقطه نمیداشته، حتی اگر کسی نامه به کسی دیگه میدوش و نقطه میداش، اون که نامه بهش رسیده بود بعدش میامد بگوه این من فوش داده، گفته تو بی سوادی، برای همین بر من نقطه گذاشته. اینطوری رایج بود که نقطه نمیداشتن. خیلی از کتاب های امام که نوشته شده کتاب بی نقطه بوده. خب این رابعه را ممکنه در بعضی کتاب نوشتن رائه نوشتن، خب رائه نوشتن نقطه‌شو نذاشتن، نه اون همزه روش رو گذاشتن نه نقطه زیرشو، کسی آمده رابعه خونده بعدم نوشته رابعه، کسی هم آمده رائه خونده رائه نوشته، هر دو جور خونده میشده دیگه وقتی نقطه نوشته نشده باشه. و من ذلک حکایت الخبر، یعنی بی نقطه. حالا کتاب حدیثی رو بعیده، چون سعی میکردن حدیث هیچور تغییری توش رخ نده لذا بی نقطه نمیدوشت. حالا شاید هم بعضی ها میدوشت، ولی نامه که به هم میدوشتن بی نقطه بود. یا کتاب های علمی رو، مثلا شما یه کتاب محاکمات من دیدم، مال قطب رازی حاشیه بر شرح اشارات، کتاب علمی سنگینه بی نقطه نوشته شد. کتاب سنگین بی نقطه نوشته باشه خیلی سنگین تر میشه. کتاب علمی بی نقطه نمیشن، نامه ها رو به هم نمیدادن بی نقطه میدادن، اما روایات شاید بعید باشه بی نقطه بنویسن، چون روایات سعی میکردن تحریف نشه. همون نقطه نمیذاشتن که اشتباه میشده، بعد مثلا شرلومه به قول شما توضیح میده که این باید اینطوری نوشته بشه نمیتونه، یعنی دیگران اشتباه میکردن، نقطه که باید زیر میذاشتن مثلا رو میذاشتن، یا به عکس شرلومه داره تذکر میده نقطه رو باید اینطوری بذاری نه اونطوری که بعضی گذاشتن. همین بی نقطه ای گاهی از اوقات منشأ اشکال میشد. بعدن که منشأ اشکال شد دیگران آمدن نه تنها نقطه گذاشتن، قید کردن موحده من فوق که بفهمونن یه نقطه داره از رو که بشه نون، موحده من تحت یه نقطه داره زیر که بشه به، یا مسنات من فوق بشه ته، مسنات من تحت بشه یه، یعنی نه تنها نقطه گذاشتن قیدم کردن که یه جور اشتباه نشه. دیگه کار افراط و تفریط شد، یه زمان اصلا نقطه نمیذاشتن، یه زمان نقطه گذاشت توضیح هم داد، گفت مهمله، میگم مهمله یعنی بی نقطه، یا مثلا فرض کن که معجمه یعنی نقطه دار، اونم مسنات من فوق یا مسنات من تحت، همه رو تایید کرد. و من ذلک حکایت الخوارج و الجمل و سفین و غیر ذلک من باب معلوم من التواریخ و من کتب اهل العلم، مثل کتاب کمال الدین کمال الدین به طلحه شافعی و فصول مهمه مالکی و مناقب خوارزمی که در حکایت خوارج هم مطالبی آمده که نشون دهنده این بوده که حضرت فر از بغضی که دیگران نسبت به حضرت امیر دارن ناراحت بودن، نداشتیم و نهیهی ان بغضهی، گفتیم ما رو تحریک به محبت کردن و نهی از بغض کردن. این الان میخوام روایتی رو نقل کنیم که نه صریحش بلکه مستفاده از او این است که ما نه شدیم از بغض حضرت امیر. به اسناد یعن علی ابن ابی طالب علیه السلام قال کنت امشی مع النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی بعض طرق المدینه، راه می‌رفتیم فأتینا علی حدیقه وارد با نزدیک باغ شدیم فقلت یا رسول الله ما احسن هذه الحدیقه، فقال حضرت فرمود لک فی الجنه احسن منها، ثم أتينا على حديقة أخرى بعد باقي دیگه گذاشتیم فقلت یا رسول الله ما احسن هذه الحدیقه، قال لك في الجنه احسن منها، حتی أتينا على سبع حدائق، هفت باغ رو رد کردیم و ما همین حرف زدیم حضرت هم همون جواب میدادن، اقول یا رسول الله ما احسن هذه الحدیقه فیقول لك في الجنه احسن منها، و در هر کدوم از این باغ ها من این حرف رو میزدم حضرت هم همون جواب میدادن. فلما خلا له الطريق، وقتی که کسی دیگه تو راه نبود، تو راه که داشتیم میبینیم خب بالاخره راه های مدینه بود، عبور و مرور بود، دیگران هم بودن، ما از این هفته باغ که گذشتیم دیگه وارد راهی شدیم که چون آبادی شاید نبود، کسی هم نبود، طریق خالی بود، یعنی جمعیتی توش نبود. اعتنقنی، من رو به سینه چسباندن و اج حشب باکیم، اج حشب البکا یعنی تحیع البکا، یعنی گریهشون گرفت یا گریه کردن، هر دو جور معنا شده، هم گریهشون گرفت معنا کردن، هم گریه کردن معنا شدن. فقلت یا رسول الله ما یبکی، چه چیزی شما رو به گریه انداخته؟ قال، محل شاید اینجاست، از زقائم فی صدور اقوام لا یبدونها لک الا بعدی، کینه هایی که در سینه اقوام است که الان کینه ها حاصله ولی لا یبدون حالش الان برای تو اظهار نمی کنن الا بعدی، بعد از این که من رفتم اون کینه ها اظهار میشه. بعد حضرت خب فهمیدن بالاخره مشکلی در پیش دارن، نگران شدن نکنه این مشکل به دین من آسیب بزنه، فرمودن فی سلامت من دینی، حضرت جواب دادن فی سلامت من دینش، یعنی دین سالم میمونه. خب حضرت امیر هم دیگه اعتنایی نشردن به این بغضا، گفتن دیگه مهم نیست، دین سالم بمونه دیگه بقیهش مهم نیست. از اینجا معلوم میشه که زقائنی در صدور اقوامی بود و این زقائن حضرت رسول رو به گریه انداخت. از اینجا ما استفاده میکنیم که حضرت دارد با عملشون به ما تفهیم میکنن که شما ممنوعید از کینه نسبت به حضرت امیر، نهی میکنن ما رو از کینه، با این جلو دارن نهی میکنن، صریح در نهی نیست ولی ازش استفاده نهی میشه. و فی کتاب الخارزمی، ولی این دو خطم بخونم، فی کتاب الخارزمی به اسناد یعن علی علیه السلام قال امرتو به قتال سه گروه، قاسفین که ظالمینند، ناکسین که شکنندگان عهدن، در جمل اتفاق افتاد، مارقین اونهایی که برگشتن و از خوارج بودن مرتد شدن، اما قاصدون اهل شام بودن که جنگ سفین باشون انجام شد، اما ناکسون فذکرهم، حضرت اونها رو ذکر کرد. کابرقی نوشته که در مناقب آمده فاهل الجمل، اما ناکسون فاهل الجمل، اینجا در کتاب زبده آمده فذکر هم، یعنی حضرت اونا رو ذکر کرد که همون اهل جمل هم. و اما ما رو اون فاهل النبران، یعنی اهل النهربان، یعنی حروریه، همه نهربان مورد جنگ قرار نگرفتن، حروریه مورد جنگ شدن. حروریه فرقی از خوارجن که منصوبن به حرورا، به خاطر همین نسبت بهشون میگن حروریه. جنگ نهروان با این گروه اتفاق افتاد که اینها شدن خوارجی که جنگ باشون انجام شد. خب حالا قسمت های بعدی دیگه باقی موندن، میذاریم در جلسه بعد، وقتش اصلا نمیاد.